نمانه جز گرد و غبارم، جز گرد و غبارم.
به ساعت 13:30 رسیدیم. آخرین برنامه با نام هفتانه تقدیم به شما.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، من فاطمه اسحاق تبار هستم و این برنامه هفتانه است که مطابق هر روز تقدیم حضورتون میشه. با مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای هنری و ادبی به مدت 30 دقیقه همراه شماییم. امید که آنچه در برنامه این نوبت میشنوید مورد استفادتون قرار بگیره. دعوت میکنم شنونده ی نخستین بخش برنامه هفتانه باشید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
علی سرتیپی، سخنگوی شورای عالی اکران، درباره تغییرات آیین‌نامه اکران گفت: ماهیت آیین‌نامه تغییرات زیادی دارد و بعد از اینکه نظرات صنوف گرفته شد، جزئیات آن اعلام می‌شود. ایوب آقاخانی، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، اعلام کرد: سومین کارگاه‌های فصلی دور نوین پروژه جامعه ملی آموزش درام نویسی با نام 4 فصل تئاتر ایران 19 و 20 دی ماه برگزار شد. و فراخوان بخش نمایش‌های بازار در 38th جشنواره جهانی فیلم فجر به منظور معرفی آثار ایرانی برای خریداران بین‌المللی اعلام شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خواهش می‌کنم با من علی جعفری همراه باشید و پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. قراره که به همت کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی سمینار مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران در اسفند ماه امسال در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار بشه. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای میلاد نیک‌آبادی، مدیر محترم کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی هستیم تا از ایشون درباره این سمینار بیشتر بشنویم. آقای نیک‌آبادی سلام، وقت بخیر و هفتانه خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای جعفری عزیز و همینطور شنوندگان خوب برنامه.
سپاسگزارم. میلاد جان بگو، این اولا این چندمین سمینار از مجموعه سمیناری که کانون تئاتر دانشگاهی داریم؟
سمینار در واقع پژوهشی ماست.
بله.
کانون تئاتر دانشگاهی.
بسیار خوب. محور و موضوعات رو برای شنونده توضیح میدی لطفاً؟
ببینید، این سمینار در واقع ایده و پایه اساسش بر اینه که ما معتقدیم که به هر حال الان تاریخ تئاتر در ایران، تئاتر هنری جدیدش در ایران چیزی حدود 1 قرن داره از ایستش میگذره و اساسا ما دیگه نیاز داریم به اینکه یه مطالعات تاریخی روی تاریخ تئاتر ایران انجام بدیم و اساسا خیلی در واقع به صورت جدی تر به این مقوله بسیم بپردازیم و این بحث رو خیلی جدی بکنیم. از این بابت ما در بخش اول در واقع برنامه های پژوهشیمون سمیناری رو طراحی کردیم در مورد سال جاری
بل.
مشخصا در مورد اجرا صحبت شد و مقوله اجرا و معنا و مفهوم جدید اجرا در ایران و یک در واقع نگاهی هم به شکل نغمه‌نویسی در مورد اجراهای تئاتر در ایران بود. در ادامه اون و در واقع به شکل مکمل اون سمینار ما سمیناری رو طراحی کردیم با نام مطالعات تاریخی تئاتر و درام ایران که اساسا بیشتر از هر چیزی در واقع نگاه ما یک نگاه پژوهشی در موضوعات مختلف نسبت به شکل و شمایل و ریختارشناسی و همینطور سیر تحول ادبیات نمایشی در ایران
درست.
تا این در یک بزنگاه تاریخی است که این بزنگاه تاریخی هم در واقع ما از مشروطه تا انقلاب اسلامی انتخاب کردیم.
بسیار خوب. در سمینار مثل در واقع سمینار اول مطالعات اجرا پنل های گفتگو هم در نظر گرفته
بله،
شده.
بله قطعا ما بخش اعظمی از نگاهمون توی برگزاری این سمینارها تدارک پنل های گفتگو است که بشه این اتفاق روی خورده از جوانان مختلف در موردش گپ زد.
بله خیلی متشکرم از شما آقای میلاد نیکابادی که با ما همراه شدین. از توضیحاتون بسیار سپاسگزارم.
زنده باشین. منم از شما و همه شنوندگان تو متشکرم.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه هفتانه امروز رو لطفاً بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سرمی
علیرضا بهنام گفت در شعر شاعران دهه 70 المان‌های وجود داشت که این المان‌ها را در شعر بهار الماسی نیز شاهد هستیم، مانند گذاشتن یک جمله معترضانه وسط سطر، استفاده از کلمات آرکائیک و محاوره و نیز نگاه طنزآمیز به زندگی. روبرت سافاریان، نویسنده و منتقد سینمایی، در نخستین نشست ادبی شب‌های جلفا در شهر کتاب اردیبهشت اصفهان از کتاب جدید خودش خانه دو طبقه خیابان صناعی گفت. و کتاب درخت‌های ابریشم بی‌حاصل، جدیدترین اثر محمد رضا بایرامی، در 133مین نشست زرین قلم رونمایی شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش رخدادهای ادبی. به تازگی دو کتاب منتشر شده، دو ترجمه شعر، هرچند گفتن که شعر ترجمه ناپذیره، اما جناب دکتر محمد زیار مترجم و استاد دانشگاه مترجم خوب کشورمون به خوبی دونستن این شعرها رو ترجمه کنند از یک شاعر بلژیکی و کتابی به عنوان نغمه نیلی چشم ساران و دومین کتاب جوهر نشان. در مورد این کتاب ها این ترجمه ها صحبت میکنیم با آقای دکتر محمد زیار. جناب دکتر زیار سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و دوستان بزرگوار.
درود بر شما. آقای دکتر، این نغمه نیلی چشم ساران بلژیکی شاعرش، درسته؟
بله. از حضور شما فهم. شاعر اسمش هست شارل وان لربرگ. از شاعران بلژیکی متمایل به مکتب سمبولیست یا به اصطلاح نمادگرایی هست.
بله.
که این مجموعه شعر 56 قطعه هستش که از دو مجموعه این شاعر در واقع انتخاب شده که یکی از اون مجموعه ها اسمش نیم نگاه ها هست و یکی هم ترانه هوا. این پنجاب شعر رو در واقع از این دو مجموعه انتخاب کردیم و اسم مجموعه رو هم از یکی از در واقع سطور خود شعرها انتخاب کردیم.
انتخاب ها از دو مجموعه از خودتون بوده دیگه، خودتون انتخاب کردید. بله بسیار. و اون کتاب دیگر جوهرنشان، اونم توضیح بفرمایید.
در واقع دل سروده های جوهرنشان هست. از یک شاعر ایرانی فرانسوی آقای پاتریک نوایی که ایشون هم نقاش هستن هم شاعر هستن و سبک نقاشی هاشون با جوهر در واقع انجام میشه. بین شعرها و بین نقاشی ها یک وحدت در واقع موضوع وجود داره. به همین دلیل در واقع من جوهر نشان رو انتخاب کردم که به نوعی پیوند بخوره به نقاشی هم در این حال. و این در واقع سومین مجموعه هستش که از این شاعر من ترجمه میکنم. قبلا در سال 94 و 95 هم دو تا مجموعه ازشون در واقع چاپ شده و منتشر شده که یکی تحت عنوان سفرهای جوهرنشان هست و یکی هم راه‌های ناهموار.
آقای دکتر، این آقای پاتریک نوایی الان در قید حیاتن؟
بله بله، ایشون متولد 1955 هستن در پاریس، از پدری ایرانی و مادری فرانسوی و بسیار به ایران علاقه‌مند و موضوعاتشون همیشه در واقع یه جورایی یه گوشایی به ایران همیشه میزن.
وقت شعرشون برجسته تره نقاش، مثلا سهراب سپهری هم شاعر ما هم نقاش بود و هم شاعر. بعضی میگن نقاشیش بهتره، بعضی میگن شعرش. در مورد پاتریک نوایی برداشت خود شما چیست؟
والا من به عنوان دوست ایشون نمیتونم بگم نقاشیشون برجسته تره یا شعرشون، ولی خب منتقدین بیشتر شاید نقاشیشون رو برج گذاشتن به دلیل اینکه ایشون نشان ارغوانی در واقع شهر پاریس رو به خاطر اینکه یک کتابی رو مصور کردن دریافت کردن و مورد تقدیم قرار گرفت.
ایران میاد اصلا این آقای پاتریک؟
ایران ایشون فقط در سن 17 سالگی در حوالی سال 53 یک بار ایران اومدن و خیلی دلشون میخواد ولی تا الان فرصت پیش نیامد.
خب آقای دکتر، من میخوام بگم که یه مجموعه اشعار فرانسوی هم شما داشتید، حدیث دیگران، درست؟
بله بله.
عنوانش رو آره. اون تجدید چاپ نشده؟
اون خیر، اون تجدید چاپ نشده ولی توزیعش همچنان ادامه داره، در فروشگاه‌های اینترنتی داره انتشار پیدا میکنه در آرای مختلف. این دوتا کتاب اخیر ناشرش نشر آبنوش هست.
آبنوش؟
بله.
کار بعدیتون چه خواهد بود آقای دکتر زیار؟
والا من حدود 10 تا کتاب در حال آماده سازی دارم، از 50% تا 100% آماده هستم. از جمله یک جنگ شعر فرانسه از بودلر تا امروز هست، مجموعه دوم شعر خودم به زبان فرانسه هست و یک کتاب ترجمه زیر چاپ دارم، انشالله به زودی در خواهد اومد.
اون ترجمه شعر اونم یا آقای دکتر؟
ترجمه در مورد تئاتر هست.
تئاتر، بله. امیدوارم موفق باشید جناب دکتر محمد زیار. استفاده کردیم قربان.
متشکرم.
درود بر شما. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
گفتگو با جناب دکتر محمد زیار رو شنیدید، مترجم خوب کشورمون که از زبان فرانسه ترجمه میکنن، شعرهایی به زبان فرانسوی دارن، جوایز بین المللی گرفتن و دو کتاب اخیری که ترجمه کردن از شارل وان لبرگ و یک شاعر ایرانی فرانسوی که به تازگی شناختیم، پاتریک نوایی. و ادامه برنامه هفتانه،
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید.
از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه. هر روز 13:30
تا 14. به اتفاق با هم گزارش زهرا شعبانی رو در برنامه هفتانه می شنویم.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
با سلام، در هفته پایانی دیماه نگارخانه های تهران برگزار کننده نمایشگاه‌های متنوعی بودند. گالری ایده یکی از این نگارخانه هاست که نقاشی‌های خانم لیا صادقی را با عنوان سرسپردگان به روی دیوار برد. سرسپرده واژه‌ای آشنا و جاری در زندگی انسان پر از سرسپردگی است. شاید این واژه برای زن آشناتر به نظر می رسد. درست در لحظه‌ای که انبوهی از آرزوهایش در سایه سرسپردگی ها گم می شود. خانم لیا صادقی هنرمندی اهل کرمان هستند. این هنرمند در نمایشگاه حضور نداشتند و من زهرا شعبانی با خانم کنعانی متصدی گالری گفتگو کردم. به گفتگوی ما توجه کنید. خانم کنعانی میشه لطفاً در مورد نمایشگاه امروز، نمایشگاه خانم لیا صادقی، برای ما بیشتر توضیح بفرمایید؟
خانم لیا صادقی خودشون کرمانی هستن و کرمان تشریف دارن. متاسفانه امروز به خاطر دوری مسیر نتونستیم در خدمتشون باشیم. همونطور که حالا قبلا به من گفتن، رشته هنری رو در دانشگاه نخوندن، اما از 12 سال پیش در آموزشگاه‌های آزاد دوره دیدن. حدود 3-4 سال هستش که به صورت حرفه‌ای کار نقاشی رو انجام میدن و تو خود همون شهر کرمان توی گالری های معتبر کرمان هم نمایشگاه انفرادی داشتن، ولی اولین بار هستش که در تهران به صورت حرفه‌ای در یک گالری معتبر دیده شده.
عنوان این نمایشگاه سرسپردگان هستش. چطور شد که این عنوان را برای این آثار انتخاب کردن؟ بیشتر توضیح میفرمایید؟
در واقع ایشون سرسپردگی رو انتخاب کردن، بیشتر منظورشون سرسپردگی زنان بوده. البته که خیلی مد نظرشون این نبوده که حتما زن یا مرد. ایشون میگن که همه انسان‌ها اون حالت سرسپرده رو دارن، یعنی از روزی که به دنیا میان حالت سرسپردگی رو دارن، ولی خب زن به خاطر جنس دومی که همیشه داشته این حالت سرسپردگی درش بیشتر بوده و دغدغه خودشون هم در واقع زنان هستن و مدلی که فکر میکردن دوست داشتن، به خصوص که در آثارشون هم میبینیم که زن محوریت آثار نقاشیشون هست، دوست داشتن که بیشتر این داستان سرسپردگی زن رو بولد کنن در آثارشون و در واقع در اسم نمایشگاه هم این کاملا مشخص.
ایشون محوریت کاراشون زن هست و حالا در بین کاراشون سیب هم دیده میشه. در حال این برمیگرده به یه داستان خاصی تو زندگیشون یا هر داستانی که خودشون میدونن؟
بیشتر احساسات درونی خودشون رو در آثارشون آوردن. به نظرشون زنها همیشه آرزوهایی داشتن که بهش نرسیدن. در واقع اون سیبی رو که توی دست بعضی از زنها در تابلوها میبینین، یک سیبی رو به دست آورده زن، ولی خیلی چیزها رو از دست داده و این دغدغه ذهنی خودشون بوده و در واقع منظورشون اینه که همیشه زنها چیزی رو اگر به دست خواستن بیارن، خیلی باید تلاش چندین برابری نسبت به مردها داشته باشن. و اون پرنده ها و کبوترهایی که توی آثار میبینین در واقع میگن آرزوهای خودشون هستن. بعضی از پرنده ها چشماشون بسته است، انگار به آرزوهایی که نرسیدن، ولی خب توی دستشون یا روی شونشون میبینیم که توی آثار نقاشی هست.
در مورد شیوه کاری این هنرمند اطلاع داریم؟ به چه سبک و روشی کار میکنند؟
تکنیک کارها که همشون رنگ روغن هست، به غیر از دوتا که در واقع از خمیر جسو استفاده کردن. حالا به غیر از اون کارهای ایشون، خودشون میگن که و همونطور که کاملا مشخصه، ترکیبی از سنت و مدرنیت هست. یعنی از نگارگری هم استفاده شده در کارهاشون، ولی خب عناصر سنتی و عناصر امروزی در کنار هم هستن. یا مثلا به قول معروف میتونیم بگیم که تقریبا پست مدرن هست بیشتر آثار.
به عنوان متصدی گالری بفهمید که معمولا برای انتخاب تابلو از هنرمندان چجوری این تابلو رو بررسی میکنین و به چه نحوی یک هنرمندی میتونه تو گالری شما نمایشگاه داشته باشه؟
اتفاقا گالری ایده از اون گالری هایی هست که در این که با اساتید بزرگی کار میکنه، در کنار اون از هنرمندانی که خوش آتیه هستن، با استعداد هستن، جوان هستن و در واقع تازه شروع کردن و ابتدای مسیر هستن، هم همیشه سعی کرده که حمایت بکنه و در این مسیر حرفه‌ای شدن و دیده شدن سعی کرده که کمکشون بکنه. و ما در واقع در اینجا برای انتخاب آثار خیلی بیشتر دست میذاریم روی اینکه چقدر اون افراد این پتانسیل رو دارن و بیشتر اون چشمانداز رو نگاه میکنیم، مخصوصا اگر با جوان ها بخوایم کار بکنیم یا افرادی که تازه در مسیر حرفه‌ای شدن هستن معمولا به این سبک و سیاق کار میکنن. مثلا مدیریت گالری جناب آقای سلطان علی خودشون همیشه این داستان رو که سعی میکنن با افرادی کار بکنن اینجا که قرار باشه بعدها هم در واقع نامی ازشون بمونه.
شاید الان شنوندگان ما هنرمندانی باشن که کارهای هنری زیبایی دارن ولی به خاطر اینکه جوونن سابقه ندارن تا حالا نمایشگاه نذاشتن و دلشون میخواد آثارشون رو به نمایش در بیارن. چقدر گالری ایده این هنرمندان رو حمایت میکنه؟
گالری ایده در واقع زیر مجموعه مؤسسه هنرهای تجسمی ایده هست. اینجا به خاطر اینکه دانشجوهایی رو داره و خودش تربیت میکنه دانشجوهایی رو در رشته‌های نقاشی و کلا هنرهای تجسمی، خیلی از این دانشجوها حمایت میکنه، یعنی همینطور به امان خدا ولشون نمیکنه و بعد از اینکه این بچه‌ها اینجا فارغ التحصیل شدن و در واقع کار کردن، حتما همیشه اینطور بوده که گالری ایده ازشون حمایت کرده و در این مسیر کمکشون کرده.
هدف اصلی گالری ایده به جز جذب هنرمندان جوان در جهت معرفی هنرمندانی که پیشکسوت بودن، در میان ما نیستن، یعنی که آثارشون قبلا به نمایش درآمده و سالها دیگه نمایش داده نشده، چیه؟ آیا اون آثار هم به نمایش در میاد؟
بله، همونطور که حالا سابقه گالری ایده نشون میده، ما معمولا چند وقت یه بار، حالا در هر فصل معمولا یکی دو بار از آثار اساتید و در واقع بزرگان نقاشی و نقاشی خط معمولا در اینجا نمایشگاه‌های رو داشتیم که خیلی هم با استقبال مخاطبین همراه بوده. مثلا همین هفته گذشته خب یه سری از اساتید در اینجا آثار فیگوراتیوشون رو نمایش دادن، ماه قبل همینطور، چندین ماه قبل هم در واقع از اساتیدی بودن که پیشکسوت‌تر هستن. همون که در کنار اینکه از جوان‌ها حمایت می‌کنیم، در کنارش همیشه سعی کردیم که اساتید رو هم در کنار خودمون داشته باشیم برای اینکه جوان‌ها ببینن، یاد بگیرن و یه انگیزه مضاعفی پیدا بکنن.
شما به عنوان کسی که شغلتون در کار هنری دائم نمایشگاه‌های مختلف در گالری شما برگزار میشه با هنرمندان جوان و پیشکسوت، نسبت به گذشته گالری گردی و بازدید از نمایشگاه توی مردم ما بیشتر شده؟ آیا مردم اوقات فراغت خودشون رو به دیدن گالری هم اختصاص میدن، به دیدن نمایشگاه‌های هنری؟
به نظر من این روزها خیلی اتفاقا مخاطبین خودش رو نمایشگاه ها و گالری های نقاشی پیدا کردن. شاید یه زمانی اینطور بود که فقط کسانی که کارشون نقاشی بود شاید می اومدن گالری های نقاشی، ولی حالا من بنا به تجربه‌ای که داشتم توی گالری خدمتتون میگم که خیلی از آدم‌ها که اصلا کارشون هم نقاشی نیست، خیلی وقت‌ها گذرشون هم نمیفته، تایم میذارن، برنامه ریزی میکنن، میان گالری نقاشی و به نظر من خیلی از گذشته بیشتر آدم‌ها علاقه‌مند شدن برای دیدن هنر. بعد از اونجایی که در گالری ما معمولا یه سری نشست‌های برگزار میشه که آدم‌ها میتونن بیان از این نشست‌ها به صورت آزاد و رایگان، یعنی ورود برای عموم آزاد هست کاملا، میتونن بیان استفاده بکنن، به دانششون در واقع اضافه بکنن، خیلی من میبینم که این اتفاق میفته، آدم‌ها زیاد میان و خیلی موجب خرسندی ما هم هست. اتفاقا در سوم بهمن ما یک نشستی رو در گالری ایده داریم با عنوان مرور بر آثار و بزرگداشت زنده یاد عنایت الله روغنچی در خصوص نقاشی قهوه‌خانه‌ای ایشون و یک گفتگوی کیانوش معتقدی با استاد هادی سیف عزیز دارن. ساعت 5 تا 7 در گالری ایده برگزار میشه و روز چهارم بهمن ما قرار هست که از آثار نقاشی قهوه‌خانه‌ای زنده یاد عنایت الله روغنچی اینجا رونمایی بشه و فکر میکنم که خیلی اتفاق خوبی باشه.
خیلی ممنونم از شما. نقاشی های لیا صادقی در گالری ایده واقع در خیابان کریم خان، خیابان خردمند شمالی، کوچه 18 شماره 26 برپا شد. این نمایشگاه تا اول بهمن ماه ادامه دارد. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با پایان این بخش برنامه این نوبت هفتانه هم به پایان رسید. امیدواریم در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. تا هفتانه دیگر، بدرود. روز زمستانیتون بخیر.
آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، چشم آدمک برفی سمت آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، روی پرده های عقل خنده ی گل خورشید برف می نشیند نم روی شانه های بی روی پرده های عب خنده ی گل خورشید برف می نشیند نم روی شانه های بی چشم آدمک برفی سمت آسمان خیره رنگ لحظه ها روشن بعد از آن شب تیره، روی پرده های عب خنده ی گل خورشید برف می نشیند نم روی شانه های بید.
به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. تهیه کننده این بخش سید هادی موسوی نژاد بودند. صدا بردار مونا شعبانی، هماهنگی زهره صادقی، ارتباطات فاطمه غلامی و من وجیه حسینیان. بختتون مثل برف سپید. شاد باشید. خداحافظ.